اون بدن نحیف رو که میدیدی سخت بود باور کنی که این همون کسی بود که فرمانده سپاه اون همه از اون میگفت و به کوه تشبیهش میکرد. اما خودش بود، با اون چشمای نافذ و مظلوم که بدون گفتن یک کلمه حرف صاحبش رو لو میداد. چشمای مهدی باکری، فرمانده لشکر 31 عاشورا.
مهدی پسر سوم خانواده باکری بود. او سال 1333 در شهر میاندوآب به دنیا آمد. کودک بود که مادرش را از دست داد. پدرش در کارخانه قند ارومیه کار میکرد و خانهشان هم همانجا نزدیک کارخانه بود. دبستان و دبیرستانش را که تمام کرد رفت تهران تا کم کم خودش را برای امتحان کنکور آماده کند. آن زمان دو برادر بزرگترش علی و رضا در تهران زندگی میکردند. علی که برادر بزرگتر بود 5 سالی از فارغ التحصیلیش میگذشت. او گرایشات و مطالعات مذهبی داشت و چند سالی بود که در گروه ها و تشکل های مذهبی و مبارز فعالیت میکرد. حتی سال 49 تدریس در دانشگاه را هم رها کرده بود و شده بود یک مبارز تمام عیار. در این شرایط بود که اندیشه های مهدی هم رشد کرد، تا اینکه در شهریور سال 50 با موج دستگیری های مبارزین رژیم علی نیز دستگیر شد و به فاصله چند روز رضا هم بازداشت. دادگاه نظامی علی باکری را به اعدام محکوم کرد و برای رضا حبس ابد برید، تا اینکه صبح روز 3 فروردین سال 51 علی در تهران اعدام شد.
بعد که اعدام شد علی آقا خب خیلی مثل توپ صدا کرد در ارومیه و مطرح شد. خب ما هم میشناختیم، هم محله بودیم، بیشتر حساسه بخند
علی عبدالعلیزاده دوست شهید
بیشتری جلب میشد. منتها خود همین باعث شده بود که خانواده ها از دوستی بچه هاشون با اینها ایمده بیشتر بترسن، چون احساس میکردن رو اینها رژیم نظر داره.
با این اتفاقات شرایط در ارومیه برای خانواده باکری سخت شد و مهدی خیلی از ارتباطات سابقش را از دست داد و شاید همین باعث شد که فرصت بیشتری برای درس خواندن پیدا کند. اتفاقی که نتیجه‌اش قبولی مهدی در کنکور سال 52 شد.
من و آقا مهدی باکری با هم در کنکور قبول شدیم. ایشون در رشته مکانیک دانشکده فنی تبریز و من در رشته راه ساختمان.
علی عبدالعلیزاده دوست شهید.
در واقع با هم وارد دانشکده فنی شدیم. آقا مهدی خیلی دیگه در دانشکده دست به عصا و آروم رفت آمد میکرد، تا احساس میکرد زیر ذره‌بین هست و مشکلی براش پیش نمیاد. به لحاظ همین خب بیرون از دانشگاه خوابگاه گرفتن، یه اتاقی گرفتن که اونجا باشن. حمید آقا هم همراه ایشون بود برای دوره دبیرستان که مثلا 1 سال حمید آقا اومد پیش آقا مهدی مون و درس خوند اونجا دبیرستان اینش.
همزمان با تحصیل مهدی در دانشگاه فعالیت‌های گروه‌های چپ و کمونیست شدت گرفته بود و به همان نسبت محدودیت‌هایی برای دانشجویان مذهبی دانشگاه وجود داشت که ماندن در این فضا را برای مهدی و همفکرانش سخت کرده بود. برای همین مهدی بعد از فارغ التحصیلی در سال 56 تصمیم گرفت به سربازی برود.
ایشون هم بعد از همون فرمان امام خدمت رو رها کرد، اومد ارومیه و ما هم پادگان رو رها کردیم، اومدیم بیرون، شروع کردیم با هم کار کردن.
انقلاب که پیروز شد، مهدی به ارومیه برگشت و جزو شورایی شد که قرار بود سپاه پاسداران ارومیه را تشکیل بدهند. مشغله اصلیش شده بود تشکیل سپاه. اما کمی بعد که حضور ضد انقلاب و منافقین در منطقه زیاد شد، بیشتر وقت مهدی و دوستانش صرف پاکسازی منطقه از آنها شد. مدتی بعد با تشکیل اولین شورای شهر ارومیه، حضور دوستان مهدی در شورای شهر باعث شد که نام مهدی برای شهرداری ارومیه مطرح شود.
خیلی ها مطرح شدند، ما آقا مهدی رو مطرح کردیم، گفتیم آقای باکری هست، مهندسه و برادر شهیده و خب ویژگی‌هاش و انقلابی اینها. به لحاظ اینکه من گفتم سابقه دوستی داریم، میشناسم و فلان،
علی عبدالعلیزاده دوست شهید
رو قبول کردن و آقا مهدی شد شهردار ارومیه.
تازه انقلاب پیروز شده بود و ساماندهی شهر کار ساده ای نبود. مهدی که هر خدمتی به انقلاب را تکلیف می دید، در همان زمان هم که شهردار بود هر کاری از دستش برمی آمد برای مردم انجام می داد.
علاوه بر کار عمرانی و اینها که خب خیلی خوب شرایط اون موقع ایجاب می کرد پیش می رفت، حقوق شهرداریش نمی گرفت، خیلی کم می گرفت، خرجم زیاد نداشت، بعد تو حسابداری حقوقش همونجا می موند. بعد هرکی می اومد مثلا اگر فقیری بود چیزی بود نمیتونست پول پروانه بده، می گفت پس حقوقش می دادن، یادداشت می داد همینجوری یواشکی، من هم خبر نداشتم.
مستند فرهنگ، برنامه از رادیو فرهنگ. مستند فرهنگ.
اواسط سال 59 جنگ شروع شد. با برادرش حمید و دو سه نفر از دوستانش راهی آبادانی شدند که آن روزها خط مقدم جبهه بود. با هم در محور ایستگاه هفت آبادان با کمک یک سری از نیروهای بسیج یک خط پدافندی درست کرده بودند و در آنجا جانانه از شهر دفاع می کردند. آن روزها نیروهای مردمی با یک مشکل جدی روبرو بودند، اینکه بنی صدر اعتقادی به حضور آنها در جبهه نداشت. اما جدای از این مشکل که برای نیروهای مردمی و پاسدار عمومیت داشت، مشکل دیگری هم بود که فقط مهدی و حمید را رنج می‌داد. اینکه عده‌ای ته دلشان به حمید و مهدی اعتماد نداشتند. معتقد بودند فقط افرادی می‌توانند به جبهه بیایند که به اصطلاح تایید صلاحیت شده باشند. این یعنی اینکه این دو نفر مشکوکند.
آقا مهدی همیشه تو دو تا جبهه مبارزه می‌کرده. یه جبهه که خب دشمن روبروی اون بوده، یه جبهه هم در عقب جبهه اصلی. مثلا قبل از انقلاب خب ایشون هم با رژیم شاه مبارزه میکرد،
محسن رضایی فرمانده یه وقت سپاه،
هم از طرف دیگه با مارکسیستا و کمونیستایی که تو دانشگاه تبریز بودن و خب اینا آدم های مسئله دار زیادی درشون بود. بعد از انقلاب هم یه از این آدم های متحجری که در استان آذربایجان بودن و آدم های البته اونا هم جز آدم های معتقد بودن در مسیر امام بودن، ولی خب از نظر فکری دارای نوعی تهجر بودن. رفت آمدهای آقا مهدی رو با جنبش مسلمان مبارز رو به عنوان یک انحراف در ایشون بیان می کردند، در حالی که خب معلوم بود آقا مهدی باکری انسان بسیار باظرفیتی بود. با اونا هم که ارتباط می گرفت برای این بود که اونا رو در مسیر امام بکشونه، نه برای این بود که اعتقادات اونها را قبول داشت. یه انسانی بود که دلش میخواست که همه به مسیر امام بیان.
یه برادری اهل ارومیه که بسیار هم بچه متدین متشرع رزمنده و
جعفر اسدی هم رزم شهید،
بعدن ایشون جانباز شد، آمد پیش من یه تکه کاغذ اینقدر به من داد، 7 اسم توش بود، هر 7 شهید شدن. نفر اول آقا مهدی بود، مهدی باکر. ایشون به من گفت که این 7 میخوان بیان جبهه. گفتم خب بیان. گفت نه، اینا مشکل دارن. گفتم چیه مشکلشون؟ گفت اینا ضد ولایت فقیه هن، پس میخوان بیان چیکار؟ گفت احتمالا میخوان بیان جبهه رو به هم بزنن، میخوان مشکل درست کنن. بعد احمد کاظمی خدا رحمت کنه به من گفت که یک کسی آمده به نام مهدی باکری، این رو دادن به ما. گفتم که احمد یه مقداری احتیاط کن، تو تو جلسه دومی که ما دوباره توی قرارگاه احمد رو دیدیم، گفت که خیلی پسر آقاییه، نجابتش، امانتداریش، شجاعتش. شروع کرد تعریف کردن از مهد.
زمستان سال 60 مهدی جانشین احمد کاظمی شد. آن روزها احمد داشت تیپ 8 نجف اشرف را سازماندهی می کرد. مهدی کمک زیادی در سازمان دادن تیپ به احمد کرد. آذربایجان هنوز تیپ مستقلی نداشت و مهدی می توانست از نیروهای استان آذربایجان شرقی و غربی در قالب چند گردان برای تیپ جدید استفاده کند. و البته که در تمام این مدت حمید هم کنارش بود. عملیات فتح المبین اولین عملیات بزرگی بود که مهدی در آن حضور داشت. مأموریت او این بود که همراه با نیروهایش که 4 گردان بودند از محور زلیجان عبور کنند و بعد از عبور از رمل‌ها عقبه دشمن را در این ناحیه ببندند. حمید فرمانده گردانی بود که در تنگه رقابیه عمل می‌کرد. همینجا بود که فرماندهان رده بالا توانایی های مهدی را در طرح‌ریزی تاکتیکی و فرماندهی و اجرای عملیات از نزدیک به چشم خود دید.
فرمانده گردان هایی که از زلیجان عبور میکردن آقا مهدی واکری بود. ایشون این نیروها را از زلیجان برد و توانایی 30 کیلومتر از تو رمل ها عبور کرد، از پشت نیروهای عراق اومد بیرون و اولین سنگری رو که دوستان ما بهش حمله ور شدن فرمانده تیپی بود سرهنگ نزار که در تنگی رقابی نیروهاش داشت مقاومت میکرد. یعنی همزمان
محسن رضایی فرمانده یه وقت سپاه
تیپ ارتش عراق در رقابی مورد هجوم قرار گرفت از روبرو، فرمانده تیپم که در یک نقطه بسیار امنی قرار داشت از خط مقدم خودش و در یک جای بسیار حفاظت شده ای قرار داشت، فرمانده تیپ هم از عقب به توسط آقا مهدی باکری و نیروهای رزمنده ایشون مورد هجوم قرار گرفت و در حقیقت این پاشنه کنده شد. این مثل یک گردبادی که هم از جلو هم از عقب انسان رو محاصره بکنه، این تیپ تنگی رقابی اینطوری شد. با تمام این وجود تا نزدیکی های ظهر طول کشید ما رقابیه رو باز کردیم و حالا شما فرض کنید که اگر حمله آقا مهدی باکری از پشت به این سازمان رزمی نمی شد امکان نداشت که رقابیه شکسته بشه.
عملکرد مهدی در این عملیات دیدنی بود. همین باعث شد محسن رضایی فرمانده سپاه به فکر اضافه کردن یک تیپ مستقل دیگر به سازمان رزم سپاه بیفتند، تیپی از بچه های آذربایجان.
از همون عملیات فتح المبین بحثا رو شروع کردم. خب خیلی آقای کاظمی خیلی به آقا مهدی باکری علاقه وافری داشت و اصلا نمیتونست ازش جدا بشه. با اینکه ما میخواستیم تو فتح المبین آقا مهدی باکری رو فرمانده کنیم، ایشون تا رمضان مقاومت کرد و مانع میشد که آقا مهدی جدا بشه یه تیپ درست بشه. یعنی احساس میکرد یه چیزی کم داره اگر آقا مهدی باکری کنارش نباشه. که دیگه این حکم رو بعد از فتح المبین ما به ایشون دادیم که در عملیات بیت المقدس احمد خیلی اصرار کرد که ای از من جدا نشه. ما تا عملیات بیت المقدس قبول کردیم با احمد با هم بجنگن. بعد از بیت المقدس تیپ 31 عاشورا شکل گرفت، خط مستقل از 8 نجف بهش دادیم.
از نظر فرمانده سپاه خصوصیات مهدی از او یک فرمانده تمام عیار می ساخت. هوش ریاضی مهدی از او یک تاکتیسیان خبره ساخته بود. عملیات رمضان اولین عملیاتی بود که تیپ 31 عاشورا به طور مستقل عمل کرد و یکی از سخت‌ترین محورها به این تیپ واگذار شد. در این عملیات یکی از گردانهای تیپ محاصره شد، اما کمی بعد با تدبیر به موقع مهدی این گردان از محاصره نجات پیدا کرد.
خب خب این کار فوق‌العاده بزرگی بود. معمولاً اینو درگیری‌ها یک فکر فوق‌العاده محسن رضایی
فرمانده یه وقت سپاه،
چون درگیری‌هایی که با یه فاصله کمی از همدیگه صورت می‌گیره عمدتاً قواعد رزم رو انسان کافیه بدونه، اما وقتی که برد بیشتر میشه و مسئله پیشروی مطرح میشه، در پیشروی فرمانده که پیشروی رو به عهده داره، این باید حالا قواعد تاکتیک رو هم بدونه. اگه عمق نفوذ خیلی زیادتر باشه، این فرد باید بینش عملیاتی هم داشته باشه، یعنی نه تنها قواعد رزم باید بدونه، قواعد تاکتیک هم باید بدونه، اون بینش عملیاتی رو هم باید بدونه. مثلا فرض کنه اون باید خودش آماده کنه که اگر این 1000 خورده‌ای نفر 1500 تا فرد رزمنده رو داره تو عمق میبره، اگر اینا محاصره شدن، این چگونه در عمق دشمن از محاصره بیاد بیرون؟ این دیگه بیش از رزم و تاکتیک نیاز به فکر و اندیشه میخواد، یعنی یه ظرفیت فکری فوق‌العاده‌ای میخواد. آقا مهدی باکری یه چنین عملیاتی رو در حقیقت بعدی گرفت که هم قواعد رزم رو باید میدونست، هم قواعد تاکتیک رو، هم قواعد عملیات، و از عهده این بر اومد.
مستند فرهنگ برنامه از رادیو فرهنگ. مستند فرهنگ
از بعد به تشکیل تیپ 31 عاشورا عملیاتی نبود که این تیپ در آن شرکت نداشته باشد. مهدی و تیپش همیشه برای انجام کارهای سخت پیشتاز بودند. اما در این دوران جنگ وارد مرحله فرسایشیش شده بود. دشمن تمام راه ها را بسته بود و عملیات های ایران به در بسته می‌خورد. این وقت ها فرماندهی جنگ فقط به دانستن تکنیک های نظامی و تاکتیک های رزمی نیست. فرماندهی می‌طلبد که نیروها بتوانند به او پناه ببرند، کسی که ناامیدی هایشان را به امید و تردیدشان را به یقین تبدیل کند. مهدی یک چنین آدمی، کسی که میتوانست از لشکری ظاهراً ناکام در عملیات‌های والفجر مقدماتی و والفجر 1، لشکری پیروز در عملیات‌های والفجر 2 و والفجر 4 بسازد و در آنها همه حمید را ببینند که چطور در رکاب برادرش دلاوری می‌کند.
من خاطرم هست ما وقتی که توی عملیات والفجر مقدماتی
جعفر اسدی همرزم شهید
عدم فتح داشتیم و بچه ها روحیهشون کاملا از بین رفته بود و دشمن یه روحیه جدیدی گرفته بود، بحث سر این بود که چه کنیم این وضعیت عوض بشه. آمدی یه پیشنهاد داد که ما بیام دو کار بکنیم، یکی این که تمام این یگانهای عراقی رو از جنوب بکشیمشون به غرب، دو اینکه اونجا میشه یه عملیاتی بکنیم که 100% پیروزمندانه باشه و ترمیم بشه روحیه بچهای خودمون. پیشنهاد دره حاج عمران رو آقای مهدی باکری و آقای محسن داد.
در عملیات مسلم بن عقیل هم لشکر 31 عاشورا عاشورایی جنگی، اما کربلای حمید جای دیگری بود، جزیره مجنون. عملیات خیبر که شروع شد، لشکر 31 عاشورا میبایست در کنار لشکر 8 نجف به فرماندهی احمد کاظمی عملیات میکرد. آنجا بود که مهدی مسئولیت حفظ یکی از دو جزیره مجنون را به حمید سپرد. حمید معنی این مسئولیت را خوب میفهمید. میدانست از دست رفتن جزیره و محاصره شدن آن همه بسیجی یعنی چی. این شد که پاتک سنگین عراق روی جزیره و زدن نقطه نقطه جزیره با گلوله توپ و خمپاره هم نتوانست حمید را از جزیره جدا کنه.
خیلی هم حملات دشمن سنگین بود. اونجا آقا مهدی باکری اومد به یک ابتکار تاکتیکی دست زد و برای اینکه فشار روی محور وسط جزیره جنوبی کم بکنه،
محسن رضایی فرمانده یه وقت سپاه،
تمام 10-15 نفر از رزمندگان خودش که تو این جاده وسط جزیره جنوبی دفاع میکردن و اطرافش هم آب گرفتگی وجود داشت و دشمن هم به فاصله 70-80 متری سنگر داشت، این برای اینکه دشمن رو برای همیشه ناامید کنه که دیگه پاتک نکنه به جزیره، اومد این 10-15 نفر رو توجیه کرد، آموزششون داد و بهشون گفت به محض اینکه من رمز گفتم از سنگر بلند میشید با اسلحه مثل برق خودتونو به دشمن میرسونید، که اصلا قدرت شلیک گلوله رو هم باید ازشون بگیرید. خیلی ابتکار جالبی بود. یک مرتبه ایشون که رمز رو گفت تا دشمن اومد به خودش بجنبه بره پشت تیربارها و به سمت این بچه ها شلیک بکنن، این 10-15 نفر رسیده بودن بالا سر دشمن.
هر چند جزیره جنوبی مجنون حفظ شد، اما در آخر عملیات مهدی ماند و حمید هایی که بین دو جزیره جا مانده بودن زیر آتش گلوله باران و پیشروی دشمن. وقت تنگ بود، می شد حمید را عقب بیاورن، اما فقط حمید را. اما مهدی اهل تبعیض نبود و حمید در جزیره ما.
دشمن فشارهای سر پشت سر هم سختی رو آورد به جزیره، که از طرف طلایه شهید همت و چند تا از فرماندهان دیگه هم اومدن.
شهید احمد کاظمی.
اونجا ما دیگه هر کدوم برای خودمون یه سلاحی برداشتیم، یه کدوم آرپیجی زن شدیم، یه کدوم تیربارچی شدیم. مثلا آمهدی تیربار برداشت، من آرپیجی برداشتم، شهید همت آرپیجی برداشت، و دیگه خودمون آماده کردیم برای یک جنگی که خودمون به عنوان یک نفر به جنگ میریم. همین هم جز تیر خاکیز که نشسته بودیم با هم داشتیم صحبت میکردیم، دیدیم یه خونپاره اومد و همین هم که کنار من نشسته بود افتادش. من نگاهی کردم دیدم دست خودم هم مجروح شده و همین افتاد و دیگه هیچ تکون نخورد و همین شهید شد. من اومدم پیش مهدی و نخواستم به مهدی بگم که همین شهید شده، ولی یک دو سه تا بچه‌ای که اونجا بودن گفتیم برید سریع حمید رو بیارید. دیدم مهدی یه رفتار دیگه از خودش نشون داد، گفت نه نمیخواد. گفتم چی نمیخواد؟ گفت نه من میدونم حمید شهید شده، هر وقت جنازه بقیه رو آوردیم جنازه حمیدم میاد. گفتم خب من میگم برم بیام. گفت نه به هیچ وجه نگوش. یکی دو ساعت بعدش هم دیگه اون محل از دستمون سقوط کرد و جنازه هم موند. و
یک سال بعد برای مهدی خیلی سخت گذشت. اگر گاهی از خدا طلب شهادت هم میکرد، برای رضای خدا بود نه خلاص شدن از سختی ها. این را بارها به بچه ها از جمله احمد کاظمی که دائم طلب شهادت می کرد گفته بود. اما داغ برنگشتن حمید چیز دیگری بود. یعنی می شد یک بار دیگر مجنون را دید. عملیات بدر این فرصت را به مهدی داد.
در عملیات بدر یک نقطه بود که هم امکان پل زدن در اونجا راحت تر بود روی دجله، همین که کاملا مسلط بود به جاده بغداد بصره. این نقطه که
محسن رضایی فرمانده یه وقت سپاه
اطراف جاده بغداد بصره بود معروف بود به کیسه‌ای، و اونجا رودخونه دجله به صورت یک تقریبا سروب دایره، به حالت سروب دایره می شد که پل زدن روی اون و نگهداری اون امکان پذیر بود و ما می تونستیم از این طریق در حقیقت خودمونو به جاده برسونیم و جاده بغداد بصره رو در حقیقت ما ببندیم. آقا مهدی تمام این مراحل انجام داد به خوبی، یعنی سیل بند عراق رو گرفت، زمین بین هور و دجله رو پاکسازی کرد، خودشو به دجله رسوند، یه پل خیبری آماده کرده بودن، شروع کردن به پل خیبری رو نصب کردن رو این دجله و نیروهاش رو هم با قایق فرستاد اون طرف، رفتن تو کیسه مستقر شدن. منطقه از روز سوم و چهارم دیگه فشار بسیار سنگینی از زمین و آسمان به آقا مهدی باکری حمله می شد، تانک می زد، توپخانه می زد، هواپیما بمباران می کرد. اصلا مثل یک کسی که دیوانه شده باشه به زمین و آسمان حمله می کردن تا این کیسه ای رو از دست آقا مهدی باکری بگیرن.
مأموریت او و نیروهایش عملیات در آن طرف دجله بود. اما با پاتک سنگین عراق دستور عقب نشینی از دجله هم صادر شد. بچه های لشکر آن طرف راهی برای برگشت نداشتند. از قرارگاه دستور داده بودند هر طور شده مهدی را برگردانند. اما بیفایده بود. حرفش همان حرف سال پیش بود. یا همه یا هیچ کس. گلوله‌ای که از راه رسید تکلیف همه را روشن کرد. هم فرماندهان قرارگاه را و هم مهدی را. جسدش را داخل یک قایق گذاشتند که به عقب برگردانند. اما خمپاری بعدی درست وسط قایق نشست. قایق با پیکر مهدی هزار تکه شد و با آب دجله به اقیانوس پیوست. کسی چه می داند؟ شاید خودش اینطور می خواست.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.